بیجان خاصی سال تحصیل جدید رو آغاز بکنم.
بله.
هر زمان به حضورتون که خب من قبلا خدمت دوستان عرض کردم و هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، راه‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم برای جمع‌آوری کمک‌ها و رسوندن اون به دست دانش آموزان، که خود عرضم به حضورتون که دستوری ستاره 733 ستاره 300 مربع هستش، سامانه اینترنتی سازمان بهزیستی با آدرس بهزیستی.ir هستش و بخش نیکوکاری اپلیکیشن آب هستش که مردم از اون میتونن از اون طریق کمکاشون رو به دست ما برسونن. الحمدلله تا الان مشارکت مردم مشارکت خیلی خوبی بوده، خیلی از هنرمندا اومدن قبول زحمت کردن، اطلاع رسانی کردن از طریق صفحات مجازیشون و از مردم دعوت کردن توی این پویه شرکت بکنن. اما خب هنوز به اون هدف گذاری که انجام شده، تهیه لوازم تحریری برای 150,000 نفر از کودکان بوده، فاصله داریم. در خواهشمون از مردم از اون هستش که همیشه از ما حمایت کردن، به ما کمک رسوندن، مدد رسوندن.
بله.
این دفعه هم انشاءالله به همیشه ادامه پیدا بکنه که ما انشاءالله بتونیم برای همه این عزیزان پکیج و بسته کامل لوازم تحریر رو تهیه بکنیم و انشاءالله در اختیارشون قرار بدیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد علی رستمیان، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور.
ممنونم از شما و همه همکاران محترم رادیو تهران.
آرزوی موفقیت برای شما و همکاران رو دارم.
سلامت باشید. قربان شما. خدا نگهدارتون.
خدا
سعادت آباد، شنبه تا پنج شنبه ساعت 11 تا 14 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
گشت و گذار در تهران قدیم بسیار دلچسب با استاد آلبرت کوچویی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه سید جمال الدین اسدآبادی. سید جمال الدین در سال 1266 قمری در بعیت پدر وارد تهران شد. در این هنگام امیر کبیر در سمت صدارت و عظما همچنان قدرت را در دست داشت. سید جوان در آغاز ورود به این شهر پس از استراحتی کوتاه اقدام به شناسایی پایتخت و اوضاع و احوال حکومتی آن می کند. آنگاه سراغ بزرگترین مجتهد وقت آقا سید محمد صادق طباطبایی همدانی را می گیرد و در پای درسش می نشیند تا ضمن افزودن بر معلومات خود محیط درس و دایره نفوذ حکم آن سرور را از نزدیک ببیند. او بیدرنگ مباحثه علمی را با استاد آغاز می کند، طوری که آقا سید محمد صادق را خیلی زود شیفته خود می گرداند و استاد نیز وقتی از فضل و کمال سید آگاه می شود برای اولین بار عمامه بر سر شاگردش می گذارد. نبوغ علمی و فضل و کمال سید به سرعت فضای شهر تهران را فرا می گیرد و بیشتر علما فیض حضورش را غنیمت شمرده به خدمتش میرسند. آنها سپس چند روزی هم به دعوت حاج میرزا محمود طباطبایی در منزل وی پذیرایی میشوند و همچنان علما و طلاب به دیدارشان میشتابند. سید جمال الدین در سال 1266 قمری همراه پدر به قصد نجف اشرف از تهران حرکت میکند و بعد از 3 ماه توقف در بروجرد و مباحثه علمی با عالمان آن شهر به عتبات عالیات مشرف شده به خدمت شیخ مرتضی انصاری میرسند.
آقا این انگلیسی ها خیلی از شما میترسند. درباره شما خیلی حرف هست، میگن هر جا تشریف میبرین انقلاب میشه.
من به مصر و هندوستان نرفتم که حکومت انگلستان رو مرعوب کنم. من نه توانایی انقلاب دارم نه میتونم انتقاد کنم. من انگلیسی ها از جهانگردی مثل من وحشت کنم. تمام فکر من درباره اسلام عزیزه، ملل مسلمان.
وی 4 سال در خدمت آن عالم فرزانه مشغول تحصیل علوم اسلامی می شود و در علوم تفسیری، حدیث، فقه، اصول، کلام، منطق، فلسفه، طب، تشریح، هیئت و نجوم به تحقیق می پردازد و در تمام این مدت مخارج سید جمال الدین را شیخ انصاری به عهده می گیرد و در نهایت درجات علمی او را تصدیق و به فتوا دادن در امور شرعی اجازهش فرمود. این در حالی بود که آوازه فراست و نبوغ سید جمال عالمان نجف، کربلا و سامرا را به حیرت واداشته بود تا اینکه مورد حسد و کینه برخی از نااهلان قرار گرفت و به توصیه استاد بزرگش در سال 1290 قمری روانه شهر بمبئی در هندوستان شد. سید با هدف ایجاد مرکز خلافت اسلامی در جزیره العرب از پاریس به سوی قطیف رهسپار گشت. در این ایام سید توسط اعتمادالسلطنه و حاج سیاح محلاتی از طرف ناصرالدین شاه به تهران دعوت شده بود.
بیت آقا سید جمال الدین اینجاست.
مسافری؟
از تهران اومدم، نفی بلد شدم. بفرمایید داماد آقا میرزای شیرازی هست.
ببر.
خیر مقدم خفی، تو رو هم از مملکت بیرون کردن؟
از دل بزرگان بیرون نریم سید.
بفرمایید.
تلگراف هایی در پی رسید و محافل برای حضورش در تهران آماده گردید. از این رو سید از سفر به جزیره العرب منصرف و به قصد تهران عازم شیراز شد و در روز 23 ربیع الاول 1304 قمری وارد پایتخت شد و در منزل حاج امیر الضرب برای خود مسکن گزید.
راستی حاج سیاح، ما کجا اقامت داریم؟
منزل حاجی امین الضرب از تجار به نام تهرانه، کسی که سکه ضرب کنه. اولین کارخونه برق و راه اندازی کرده تو پایتخت.
باید میزبان جالبی باشه این امین الضرب.
میشناسمش؟
آشنا میشی؟
ولی دیری نپایید که مورد ترس و وحشت و کینه شاه و اطرافیان قرار گرفت. شاه به طور محرمانه از حاجی امین الضرب خواست تا عذر مهمان خود را بخواهد. یوسف آباد یکی از محله‌های قدیمی و مشهور تهران در منطقه 6 شهرداری تهران است. همکنون این محله از غرب به بزرگراه کردستان و محله امیرآباد، از شرق به خیابان ولی عصر و محله عباس آباد، از شمال بزرگراه شهید همت و محله ونک و از جنوب به خیابان دکتر فاطمی و دوراهی یوسف آباد محدود می شود. خیابانهای اصلی این محله عبارتند از خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان یوسف آباد، خیابان مستوفی که به تازگی به خیابان برادران اکبری تغییر نام داده است، خیابان شهید جهان‌آرا، خیابان مهرام، خیابان بیستون و خیابان چهل ستون. خیابان سید جمال الدین اسدآبادی شلوغ‌ترین خیابان این محله است و بیشتر واحدهای اطراف آن را واحدهای تجاری و مغازه‌ها تشکیل می‌دهند. بزرگترین میدان این محله میدان سید جمال الدین اسدآبادی است که پیش از انقلاب اسلامی میدان کلانتری نام داشته است. این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
به ساعت 12:12 رسیدیم. همراه شما هستیم از سعادت آباد رادیو تهران. درباره کلاهبرداری های اینترنتی صحبت میکنیم. اگر شما هم تجربه ای دارید میتونید از طریق شماره تلفن 22652464 با ما در ارتباط باشید و سامانه پیام کوتاه 30094 هم برای شماست. آقای دهقانی مسئول ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل‌زده استان خوزستان همراه ما هستند و برای ما میگند از اقدام‌ها و کارهای صورت گرفته در مناطق سیل‌زده استان خوزستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو تهران. برام سعادت آباد. از سیل فروردین 98 که در خوزستان اتفاق افتاد تا کنون 21,000 واحد در سیستم سامانه پایه شما صرف خسارت شده که 17,300 واحد اینا تعمیری است و 3,600 خورده واحد هم احداثی هستند. طبق برنامه‌ای که ما قبلا هم از طریق همین برنامه به شنونده‌ها اطلاع رسانی کردیم، خب به خاطر شرایط آب و هوایی بهترین حالت این بود که ما ابتدا از تعمیری‌ها شروع بکنیم، چون امکان کار برای احداثی‌ها در لحاظ دمای بالای هوا و کارهای عملیات بتون‌ریزی و عملیات ساختمانی محدود نبود. ما باید از تعمیری‌ها شروع می‌کردیم که خوشبختانه تا این تاریخ روز 14,500 واحد از تعمیریامون به اتمام رسیده و تعداد اندکی باقی مانده هم حتی اکثر تا آخر شهریور و هفته اول مهر ماه با امید خدا تموم میشه و احداثی هامون هم که بیش از 2,200 واحد شروع شده با شرایط بهتر شدن هوا انشالله سرعت بیشتری خواهد گرفت. برنامه زمانبندیمون برای احداثی تا پایان سال هست. کلیه تحصیلات بانکی که برای هر واحد روستایی 40 میلیون تومان تحصیلات قرض الحسنه و 10 میلیون تومان هم بلاعوض هست همه فراهم شده، قرارداد با بانک‌های عامل بسته شده، همین شرایط اداری و مقدماتیش انجام شده. انشالله امیدواریم با مساعد شدن هوا با امید خدا که فصل کاری هم در حقیقت در خوزستان از مهر و آبان شروع میشه، کار احداثیام سرعت بگیره و تا پایان سال که قول به مردم دادیم انشالله کارا به اتمام برسه.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام تو از نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله قطار، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
سعادت آباد رادیو تهران رو میشنوید. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. کلاهبرداری هیتمن نوعی تلاش برای اخاذیه. این کلاهبرداری ها به شکل‌های مختلفی مثل تهدید به اینکه شخصی به اونها پول داده تا شما رو به قتل برسونن یا گروگانگیری کنن وارد عمل میشن. اونها برای اینکه این کار رو انجام ندن از شما درخواست پول میکنن و برای واقعی جلوه دادن این قضیه اطلاعاتی رو از زندگی شخصی شما که معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست آوردن رو به شما نشون میدن تا شما هم باورتون بشه. اگر در همچین شرایطی قرار گرفتید حتماً موضوع رو به پلیس فتا اطلاع بدید. آقای یوسف هوشمند گفتند که تا دلتون بخواد کلاهبرداری اینترنتی دیدم، اما خودم درگیرش نبودم. خانم مهناز ابراهیمی از کرج گفتن برای من تا به حال پیش نیومده یه همچین اتفاقی و توی کارتشون هم گفتن پول زیادی نگه نمیدارن، به اندازه نیازشون به کارت پول واریز میکنن و استفاده میکنن. درود برشون. ازتون دعوت میکنم که شنونده بخش دوم گزارش خانم گیلی باشید.
سپاسگزارم از همکارانم در استودیو پخش رادیو تهران که فرصت دیگر رو در اختیار من قرار دادن گفتگو گزارش دیگر رو تقدیم شما بکنیم. داریم راجع به موضوع صحبت میکنیم که اگر خرید اینترنتی انجام میدید یا دادید در گذشته، آیا شده که با کلاهبرداری مواجه بشید؟ یعنی که خرید رو انجام میدید و به طریقی یا حالا حساب شما خالی بشه یا اصلا اون محصول به دستتون نرسه. آقا سلام، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
زنده باشین. حدوداً چند سالتونه؟
32 سال.
و چند ساله که اصلا با خرید اینترنتی آشنا هستین؟
حدود شاید بگم 6-7 سالی میشه.
سال. خب تجربه پس دارید دیگه الا ماشاءالله. تجربه تلخ چطور؟
تجربه تلخم از آخراش که بگم، یه سری مثلا کنسولی سفارش دادم، بعد از حدود یه هفته پیگیری کردیم نرسید، قرار بود نهایتا یه هفتهی برسه، حدود 13 روز طول کشید تا برسه. بعد اینکه اومد اون شماره پایی که میخواستیم نبود، یعنی یه دونه کوچیکتر از اون بود، دوباره زنگ زدیم تماس گرفتیم، حدود یه ساعت ما پشت خط این سایت های اینترنتی بودیم تا موفق شدیم بگیریم، گرفتیم. خلاصه باشون صحبت کردیم، گفتن عودت بدید. عودت دادیم با هزینه پستی خودمون. بار دوم دوباره شماره بزرگتر از اون چیزی که میخواستن ما واسمون فرستادن. بار دوم هم دوباره تماس گرفتیم، حدود فکر کنم 3 مرتبه این شکلی شد تا بار سوم فرستادن واسمون و 2 مرتبه هزینه پست اضافی گرفتن. بار اولم یه هزینه پستی گرفتن و هیچ جوابگو هم نبودن و اصلا پیگیری هم که میخواستیم بکنیم خیلی با مکافات پیگیری کردیم. اصلا زیر ساختمون فکر نکنم درست باشه، هیچ مرجعی رسیدگی کننده نداره. یعنی میگن که ما از وزارت سمت مجوز داریم، ولی خب مجوز که دارن، الان منی که بخوام مثلا ازشون گلگی کنم به کجا باید بگم این حرف؟
اصلا میدونید که دادگاهی داریم به عنوان دادگاه جرائم مجازی که اصلا مختص همه مشکلاتی که در فضای مجازی ایجاد میشه. اصلا اطلاعاتی داشتین راجع به موضوع یا نه؟
حقیقتا شنیدم، ولی حدود 1-2 سال پیش عکسای خانوادگی یکی از آشناهامون اومده بود بیرون از طریق سیستم کامپیوترش رو که داده بودن برای تعمیر، حالا نمیدونم چی شده بود، عکساشون بعد اون یه ماه بعدش اومد بیرون. همین چیزها رو رفته بودم پیگیری کرده بودم، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودن، یعنی هیچ کاری نکردن. والله حقیقتا دیگه آدم هم واسه این هزینه پست که 2 مرتبه 20,000 تومان 30,000 تومان سعی نمی‌کنه خودشو به دردسر بندازه. شما چون ورود بکنی بخوای اولین شکوایه‌ای که بنویسید، همین آدمایی که واسهتون می‌نویسن اون هوشش شاید 100,000 تومان هزینه‌اش بشه، هیچکی نمیاد. یه خورده سفت و سخت‌تر بگیرن واسه مجوز دادن خیلی خوب میشه، مردم خیلی راحت‌ترن. ولی خب به نظر من بازرسی خیلی کمه.
خود شما ترجیح میدید که خرید اینترنت رو بکنید اگر مسیر مهیا باشه یا نه حالا به خاطر همه این تجربه هایی که داشتین صرف نظر میکنین کلن اصلا از این موضوع میای بیرون؟
حقیقتا اگه بسترهاش خیلی قوی تر پیگیری بشه و خیلی گسترده تر بخوان این قضایا رو پیش ببرن، آدم ترجیح میده چرا که نه، اینترنتی خرید کنه، خیلی راحت به دستش میرسه، فقط اقلام و اجناسی که سفارش میده به موقع برسه و با همون کیفیتی که توی تبلیغاتشون هست، نه یه چیز دیگه بفرستن. قیمتش هم آدم نگاه میکنه به مراتب اجناسی که اینترنتی خرید میشه یه خورده ارزون تره، آدم صرفه اقتصادیش خیلی بیشتر میشه توی این قضیه، ولی به شرط اینکه از راه درستش انجام بشه. و این میگم منقول به اینه که پیگیریای لازم از بالا انجام بشه که این سایت ها تخلف نداشته باشن.
درود بر شما سعادت آبادی های عزیز، رادیو تهران رو همراهی میکنید. به ساعت 12:25 رسیدیم. امروز مطلع شدیم که اختتامیه همایش تکریم از خادمان امام حسین علیه السلام. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای گنابادی نژاد، ایشون رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی هستند. آقای گنابادی نژاد سلام بر شما.
جناب آقای بارانی، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری و شهادت حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با وفایشون رو از جوار مسجد منور ولی نعمتمون حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیب و ثنا عرض تسلیت.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. جناب آقای گنابادی نژاد عزیز، برای ما بگید از همایش تکریم از خادمان امام حسین علیه السلام که امروز روز اختتامیه است.
شنوندگان عزیز استحضار دارن که پیاده روی اربعین یک پیشینه تاریخی داره.
بله.
کسی که توفیق پیدا کرد در تاریخ اسلام پیاده در اربعین شرکت کنه جابر بن عبدالله انصاری است. وقتی خبر شهادت حضرت ابا عبدالله حسین رو شنید از مدینه حرکت کرد و پیاده به سمت کربلا سید الشهدا، و وقتی رسید به کربلا به عنوان اولین زائر 40 منزل سید الشهدا بود و بعدها در طول تاریخ با همه محدودیت‌ها و تنگناهایی که در برخی از مقاطع تاریخی بوده، شیعیان و ارادتمندان حضرت ابا عبدالله الحسین به ویژه مردم خوب متدین مؤمن ولایت مدار عراق پای زیارت پیاده اربعین با همه سختی‌ها و تلخی‌ها ایستادند. سالهای اخیرم زیارت پیاده اربعین به یک اجتماع ملیونی با شکوه جهان اسلام بلکه بشریت، تعبیری که مقام معظم رهبری دارم می‌فرمایم، به شعائر الله تبدیل شده. حرکت عشق و ایمان تجلی است که پیاده روی اربعین از خودش به وجود آورده. خب مجموعه خدمات زیادی اتفاق می‌افته، این پیاده روی انجام میشه و این شکوه با عظمت در مقابل تصویر بشریت به نمایش کشیده میشه.
بلیه.
یکی از اقدامات خیلی خوب و بزرگ اقداماتی است که مردم عراق تحت عنوان برپایی موکب‌ها.
بلیه.
آماری که ما مطلع شدیم جناب آقای بارانی، بیش از 10,000 موکب در فواصل‌های مختلفی که در نقاط مختلف عراق از بصره و فاق در جنوب گرفته تا استان‌های میانی که بعض موقع 1,000 کیلومتر اینها با کربلا فاصله دارن، اینا موکب می‌زنن و مشغول پذیرایی زائرین پیاده حضرت ابا عبدالله الحسین هستن که ما بیشتر این مسیر نجف تا کربلا حدود 80 کیلومتر هست رسیدیم و مطلعی.
بله.
قریب 10,000 موکب، خب چند 10,000 نفر، شاید چند 100,000 نفر جزء خدمه این موکب ها هستن. مقام معظم رهبری تعبیری دارم می‌فرمایند مهمان نوازی مردم عراق از زائرین اربعین حسینی، مهمان نوازی و کرم در استقبال از زائرین اربعین حسینی یکی از صفات مردم عراق است. این رفتار عاشقانه معنوی در دنیای امروز مادی بسیار مهم و قابل توجه است.
بله.
و هنوز به درستی عمق این فضیلت مردم عراق شناخته نشده است. در همین راستا توفیقی شد که به دعوت تولیت محترم آستان قدس رضوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی مروی،
بله،
بیش از 1129 موکبدار و خدمه موکب و مسئولین موکب اربعین حسینی از عراق از مناطق مختلف، و جالب توجهی که هم شیعیان بودن مسجد داره، هم اهل سنت بودن هم مسیحی‌ها.
بله.
اینا دعوت شدن که به میزبانی حرم حضرت رضا، اینجا ما دو روز خدمتشون بودیم، مراسمی هم در حرم مطهر حضرت رضا برگزار شد و امروز هم توفیق پیدا کردن اختتامیه برنامه در حضور مقام معظم رهبر.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای گنابادی نژاد عزیز، آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکاران عزیز، از شما هم خداحافظی می‌کنم.
بنده هم از جناب عالی همه شنوندگان تشکر میکنم. این ایام التماس دعا داریم، ان شاء الله نام ما هم جزو زائرین پیاده اربعین ثبت
ان شاء الله. التماس دعا خدا
التماس